کمی ولوم بده اون رادیو رم.
درود بیکران بر ایسکا فردیه نازنین از کارگردان و تهیه کننده و گوینده و ستاد چای رسانی آقا شلمان.
خواستم راجع به موضوع برنامه تون بگم. من زمانی که 16 سالم بود با یه دختر خانومی دوست بودم که 14 سالش بود
و اینکه من واقعا پلیس میبینم میترسم. یعنی دیروز اتفاقا داشتم تعریف میکردم که من پلیس میبینم میترسم.
تو سن 16 سالگی اولین باره که با یه دختر میره بیرون کتک بخوره خیلی غرور آدم له میشه.
اومدم به جرم فلافل خوردن با جنس مخالف گرفتن بردنمون.
اون بنده خدا لپش آورد جلو تماش کردم دو تا موتور تر کرد موتور دو تا مامور پیچیدن جلو
جلوی دختره دو تا چک خوردیم دختره رفت. من مامور کلانتری رو خیلی شدید زدم.
با بعضی بچه هم به فارسی متوجه میشه که این موسیقی های خیابانی خیلی خطرناکتر از اون موارد بالاست.
بی استرس علا خوردی دنیدی من چیگم خدا هم ماموران پیره ما رو بیاموز
خوری
ده ماشنگم علا خوری بیام ماموران هیچ مزی نهاری آور ده ما شما یه
بلا میسته تاب از نوشافرین و کیا. اینجا ایستگاه فرداست. من فرشید منافی هستم. صدای منو از رادیو فردا میشنوید. زنده و مستقیم با شما هستیم با ایستگاه پنج شنبه تا ساعت 7. الان ساعت 6:18 دقیقه است. بریم سراغ روزنامه ها. خب بازم پنجشنبه است، نوبت اکادمی مطبوعات این هفته و معرفی برترین نشریات این هفته. اولین جایزمون جایزه تخم طلاییه که این هفته با نظر هیئت جوری این جایزه که هر هفته به شجاع‌ترین نشریه هفته داده میشه میرسه به روزنامه رسالت. بله این روزنامه، این روزنامه رسالت که روزنامه اصولگرا هم هست، این هفته سنت شکنی کرده. روز سه‌شنبه 29 آبان صفحه اولش اختصاص داده به اعتراض به برخورد و دستگیری کارگران هفت‌تپه. این روزنامه در صفحه اول خودش تصاویر کارتونی از کارگرانی رو کار کرده که یه زمانی پشت اسکناس‌های 20 تومانی مشغول کار و فعالیت بودن، با این تفاوت که توی تصویر این روزنامه همه اونا تو زندانن، زانو غم به بغل گرفتن. در کنار این تصویر این روزنامه تیتر زده بود کارگران مشغول حبسند. از اونجا که اینجور انتقادات تند و تیز و عملکرد دستگاه‌های قضایی و امنیتی کشور در مطبوعات کمتر سابقه داشته، این هفته هیئت جوری با اینکه میدونست پشت این تیتر و عکس‌ها حتماً قصد و غرض سیاسی هم وجود داره، اما تصمیم گرفت تخم طلایی این هفته رو به این روزنامه، یعنی روزنامه رسالت، تقدیم کنه. مبارکشون باشه. جایزه بعدی جایزه ماله نقره‌ایه که با نظر و تصمیم هیئت جوری میرسه به روزنامه وطن امروز. روزنامه وطن امروز روز چهارشنبه 3 آبان توی صفحه اولش تیتر زده بود اعضای FATF بزرگترین پولشوهای جهان. تو این گزارش ادعا شده که بیشترین حجم پولشویی در جهان مربوط به کشورهای اروپایی و آمریکاییه، در حالی که این کشورها عضو FATF یعنی گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی هم هستند. از اونجا که ظریف چند روز پیش از پولشویی های گسترده تو کشور خبر داده بود که توی بخش اول هم راجبش توضیح دادیم، هیئت جوری به این نتیجه رسید که این تیتر توی این اوضاع نوعی مالکشی روی پولشویی های گسترده و مهندسی شده در جمهوری اسلامیه. پولشویی هایی که حجمش انقدر زیاده که به قول معروف صدای خان رو هم در آورده و وزیر خارجه ایران در موردش هشدار داده. با اینکه پولشویی با این ابعاد رو با هیچ ماله‌ای نمیشه پوشوند، اما خب این روزنامه سعی خودش کرده بود و هیئت جوری هم با دیدن تلاش این روزنامه تصمیم گرفت ماله نقره‌ای خودش رو این هفته تقدیم این روزنامه، این روزنامه وطن امروز کنه. ایشالله که این ماله رو به شادی بمالن. جایزه آخر ما یک جایزه ویژه است و اون جایزه چیزی نیست جز دیپلم افتخار بیشعوری که خب هیئت جوری این هفته جوری ناچار شد این جایزه رو از ته انبارش در بیاره، اونو تقدیم کنه به روزنامه کیهان. این روزنامه روز یکشنبه 27 آبان در ستونی به نام گفت و شنود با اشاره به خبر کشته شدن تعدادی بر اثر مصرف مشروبات الکلی تقلبی از قول یکی از طرفین گفتگو نوشته بود به جهنم که میمیرند، عرق نخورند که سقط نشوند، و در ادامه هم سوال کرده بود اصلا این جرثومه های پلیدی برای چی باید زنده باشند. یاد اون چطور به تو گیر ندادن افتادم الان. خب ببینید همچین واکنشی نسبت به خبر مرگ، به خبر مرگ چند تا از هموطنانمون که بر اثر خوردن مشروبات الکلی تقلبی متاسفانه جونشون رو از دست دادن نشونه خیلی چیزا میتونه باشه که محترمانه ترین و قابل بیان ترین شکل و حالتش بیشعوری محضه. واسه همین این هفته هیئت جوری تصمیم گرفت دیپلم افتخار بیشعوری رو به این روزنامه و نویسنده این ستون تقدیم کنه. ان شاءالله قاب کنن بزنن به دیوار که همیشه جلوی چشمشون باشه. اکادمی این هفته هم تموم شد، تا هفته بعد دوباره هیئت جوری با یه بغل پر از روزنامه برگردن، مرخص میشن خودشون، خدافظی میکنن.
رو پیتز سفید عجایب شر دولفن آزاد شدم خوشحالم ننه، ایشالله آزادی قسمت همه، آزاد شدم چشمامون تره، ایشالله بیرون دنیا بهتره، آزاد شدم بیا بغلم، همه جلو رفتن و من همه عقبم، آزاد شدم بگو به منم، من تو حبس بودم و بیخبرم، عجبم داستان شده همه تو غمم، چرا لنگ و پاچه های همه رو همم، لنه لنه خاک تو سرم، ناموسم ناموسم بریزا به پاک رو دستم، آزاد شدم بده ببینم همه سر و خمه، مگه تو این تلفن ها چی میدن، این یابوها چی میگن، مردم گشنن مگه اینا کجا چریدن، بچه معروف هم همه جمیلن، فرهنگ چیه معلوم نی کجا چپیدن، اینا چی میگن، لاتا چرا فیلم میگیرن، چرا خرج جنگ و از تو جیب میگیرن، عجایب شهر عجایب شهر، ارازل وقت در بابای شهر، نوکرهای تخت شما ها به دست، باید سیر کنیم سیر کنیم گشنه ها رو سر، عجایب شهر عجایب شهر، ارازل وقت در بابای شهر، نوکرهای تخت شما ها به دست، باید سیر باید سیر کنیم گشنه ها رو سر. امو امو نوکرم، امو امو چه خبر، امو امو دیروز اومدم و پر درد سرم، امو راه داره بکشه دست به سرم، امو می میگن همه لوک شدن، بالاها توپ شدن، روغن ها نون شدن، بقیه سوخ شدن، کور شدن، بیلاها دوب بوده، میگن روال سوپ شدن. عمو میگن خانوما سانتالن مانتالن، خونه یه لاشخورا شیک میرن، میفروشن میخرن. عمو میگن که رون شده، نخرم میخرم، بدترم میبرن، هیچ کسم حرف نزد. عمو پدرها در همن، عمو جلو خونواده هاشونم شرمندن، عمو گشنه ها نزدیکن لنجومن ها، واسه گربه هاشون نز میدن. عمو گشنه ها فش میدن، لخ میشن، هل میدن، لبس میرن. عمو رفیقام بیکارن، بیمارن، جزومی چی دارن، چی دارن، چی دارن. عمو دیروز از حبس اومدم، حبس تو حبس نفس اومدم. عمو بکش دست به سرم، میخوام برگردم دردت به سرم. عجایب شهر، عجایب شهر، عرازل بخت در بابای شهر، نوکرهای تخت شما ها به دست، باید سیر کنیم، سیر کنیم گشنه ها رو سر. عجایب شهر، عجایب شهر، عرازل بخت در بابای شهر، نوکرهای تخت شما ها به دست، باید سیر، باید سیر کنیم گشنه ها رو سر.
سلام فرشید جون، خسته نباشی.
سلام علیکم، سلامت باشی.
من تقریبا 22 سالم بود با دوستام رفته بودیم تاکپستان. آخرین شب که داشتیم برمیگشتیم توی ماشین، من راننده بودم و به هر حال صدای ضبط و خلاصه چند تا دختر رو با هم دیگه داشتیم، شاد و شنگول بودیم که یهو دیدیم یه ماشین دنبال ماست. اول فکر کردیم مزاحمه، بعد از رو قیافه‌هاش یه ریشی و ایناش متوجه شدیم که اینا بسیجی هست. تذکر دادن، گفتن که باید کنارای خیابون متوقف کنیم ماشین رو. من متوقف نکردم، بعد اینا اسلحه‌شون رو به ما نشون دادن که می‌خواستن ما رو بترسونن، ولی ما هیچ وقت توقف نکردیم. خواستم بهتون بگم که اصلا دوستشون نداریم.
آخه الهی، من دعواشون میکنم الان. آقای بسیجی که با یه من ریش افتادی دنبال دختره بیگناه مردم، تازه اسلحت هم نشونشون دادی، خیلی بدی. بد دعواشون کردم. مرسی تماس گرفتی. صبح دوشنبه این هفته خبری اومد جالب بود، اونم این که شیخ حسن سفر کرده. خب یه سری امیدوار شدن که ایشون با توجه به اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه مثلا به شهر شوش سفر کرده تا به این بحرانی که ایجاد شده رسیدگی کنه، اما امیدواری ها دیری نپایید. فهمیدیم رئیس قوه مجریه مملکت با نکته سنجی و موقعیت شناسی فراوان پاشده رفته کجا؟ به شهر خوی در آذربایجان غربی تا نشون بده که اصلا دو باغ نیست، یا نمیخواد تو باغ باشه. خب البته طبیعیه دیگه، شیخ حسن دیگه به رأی مردم که احتیاجی نداره که بخواد از این کارا بکنه، یه حق بدیم بهش دیگه. حالا جالبیش اینجا بود که تو محل سخنرانیش برگزار کننده های مراسم با یه چالش به استقبال شیخ حسن رفتن، چالش رقص سنی دیلر، یادتونه هم چند هفته پیش خیلی ها باهاش حسابی غیر دادن، با این چالش رفتن سراغ آقای شیخ حسن روحانی. آره خدا خلاصه در ادامه منتظر بودیم خود شیخ حسن هم به چالش بپیونده، با غیر بیاد وسط فضا رو دست بگیره، ولی نشد متاسفانه دیگه. شاید اگه دوران انتخابات بود این کارم میکرد، ولی نبود دیگه. ولی دیگه خب دیگه ما دو تا شیخ حسن داریم، میدونین که یکی شیخ حسن منتظر الرأی، یکی شیخ حسن بعد الانتخاباته. خلاصه ایشون که بالاخره بدون غیر اومد پشت تریبون، گفت یه چیزایی رو ظاهراً میدونه.
من کاملاً میدانم که شرایط زندگی بر مردم نسبت به ماهای گذشته سخت‌تر شده است. قیمت اجناس در مسیر سعودی بوده است.
بله خب خدا رو شکر نگرانیمون برطرف شد، فهمیدیم شیخ حسن اینا میدونن وضع چطوره. ولی سوالی که برامون پیش میاد اینه که اگه نمیدونستن چی میشد اون وقت؟ تا حالا فکر میکردیم خبر ندارن، ولی تو نگو خبر دارن، ولی ظاهرا کاری از دستشون بر نمیاد جز تشکر کردن.
لازم میدانم از مردم شریف و قهرمان ایران در این ماها و در این ایامی که دشمنان ما میخواستند ما را از استقلال و آزادی و اسلام و جمهوریت و مردم سالاری پشیمان کنند، با قدرت و اقتدار در برابر دشمنان ایستادگی کردید.
اینم که خب طبق معمول معلومه دیگه، کجا به مردم احتیاجه؟ بر اساس ترجمه حرفایی که شنیدید، هر موقع تحریم و جنگ و کشته دادن و این حرفا پاشون میاد وسط، مردم باید به خاطر سیاست‌های عجل هفت نظام هزینه بدن. اما خب آگاه باشید که رئیس جمهورتون اینا رو هم میدونه، ازتون تشکرم میکنه. راضی باشید دیگه. ضمناً از نظر شیخ حسن، ملت ایران قراره در یک روز مشخص پاسخ محکمی به آمریکا بده. ظاهراً
ملت ما پاسخ آمریکا را در روز 22 بهمن امسال خواهد داد.
اوه، ببین چقدرم دوراندیشه ایشون. از الان داره برای حدود 3 ماه دیگه به آمریکا وعده میده که اون روز مردم میان جوابتو میدن. احتمالاً برای اینکه جواب خیلی هم محکم باشه، فکر میکنم ساندیسای بهتر و با کیفیت تری امسال تدارک دیدن دوستان، چون به هر حال سالگرد 40 سالگی انقلابشون هست و چلچلیشون به راه دیگه. اصلا شیخ حسن یه حالت تعلیق خاصی به وجود آورد با این وعده‌اش. یعنی فکر کنم آمریکا هم رفته سر کار، یعنی هی میزنه پشت دستش که یعنی چی میشه 22 بهمن امسال، چی کار میخوان بکننمون، نکنه بلایی سرمون بیارنمون. خلاصه رئیس دولت این سفرم رفت برگشت تا نشون بده که کلن مسیر رو داره همونطور که گفتم اشتباه میره، و به جای اینکه باشه بره به شوش سفر کنه و به خاطر اعتراضات گسترده کارگران هفت تپه بره اونجا ببینه این بحران رسیدگی کنه، رفت به سمت شهر خوی. حالا نمیدونم کی دقیقا میخواد بفهمه که داره اشتباه میزنه، چقدر دیر شده، بعد منتظر باشیم ببینیم. خب همطوری که اول برنامه هم گفتم، ما امروز قراره راجع به این اعتراضات کارگری مفصل صحبت بکنیم. به همین خاطر همکارمون روزبه بلهری از همکارمون در رادیو فردا اینجا کنار ما. سلام روزبه.
سلام فرشید عزیز، و همطور سلام میکنم به شنوندگان عزیز برنامه خوبتون.
خیلی خوش اومدی. خب روزبه، قبلا هم اینجا بودی یه بار به عنوان روز کارگر با هم گپ زدیم، کلا خبرنگار کارگری بهش میگیم دیگه، به روز به دنبال خبرهای کارگریه. میدونم که خیلی درگیر این روزا، خیلی درگیر بودی روز به درسته. درگیر خبرها بله. بودی و میدونی که خب با جزئیات چه اتفاقاتی افتاده. برام بگو که اعتراضات کارگری این بار از کی شروع شد، چند وقته که ادامه داره؟
دور جدید اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه از 18 روز پیش دقیقاً شروع شد، و این دفعه خب یه مقدار فرق می‌کرد با دفعات قبل. شاید اون دفعه مثلا راجع به دستمزدهای موقته بود، اینکه حق بیمه‌شون رو برای چندین ماه کارفرمای خصوصی پرداخت کرده بود، و یا مشکلات اینطوری مثلا بیمه بازنشستگی پرداخت نشده بود، کسایی که بعد بازنشسته می‌شدن معطل مونده بودن. ولی این دفعه یه مقدار فرق داشت، اون هم به دلیل این بود که خواست اصلیشون این دفعه بازگردونده شدن مالکیت شرکت از بخش خصوصی به خود کارگران با نظارت شورای کارگری، که اسماعیل بخشی یکی از نمایندگانشون بارها برای این موضوع تاکید می‌کرد، و یا به دولت ولی باز با نظارت شورای کارگری بود. این موضوع بودش که بعد از این در حقیقت پیش اومد که گزارش‌های منتشر شد که کارفرمای خصوصی شرکت یا متواری شده بعد از دریافت 800 میلیون دلار تسهیلات ارزی.
800 میلیون دلار.
بله 800 میلیون دلار، که و دادستان عمومی انقلاب تهران، عمومی انقلاب تهران جعفر دولت آباد، جعفری دولت آبادی این موضوع رو گفت بدون ذکر نام. بعد کنم مجمع نمایندگان کارگران پیگیری کردن، به این نتیجه رسیدن، فهمیدن که موضوع پیش اومده. بعد غلام حسین حسینی اجایی برگشت گفت فراریه، واسه نیست که بخواد، ما بهش دسترسی نداریم که بخوایم باهاش صحبت بکنیم. بعد از اونم البته کارگرها خب خیلی موضوع 800 میلیون دلار، و در این حال بله. فکر کن 4 ماه حقوق نگرفتن. به قول یکی از کارگرا میگفت 14 میلیارد تومان حق حقوق ماست، ولی 13 میلیارد تومان طرف گرفته برده و معلوم نیست کجاست.
بریم صحبت‌های اسماعیل بخشی رو یه بخشش بشنویم، بعد حالا راجع به بازداشتی‌ها هم بعد صحبت می‌کنیم.
از 3 سال پیش که شرکت و آقای جهانگیری ما تقدیم این حضرات کرد، بعد ما رو انقدر کوبیدن، برای هر خوابون ما که اعتصاب میکردیم سرگوبمون میکردن، حمایت از این دزدا میکردن. به همین دلیل ما شعار میدیم دولت مختلص پیوندتان مبارک،
دولت مختلص پیوندتان مبارک.
اسماعیل بخشی در بازداشت الان،
نگاه کن خبر اومده که کریم یاوری یکی از مقام‌های وزارت کار یه ساعت و نیم پیش اعلام کرد که 5 نفری که بازداشت بودن آزاد شدن، 4 تا کارگر، یه فعال مدنی.
آها.
یعنی اسماعیل بخشی، مسلم آرمند، محمد خنیفر و حسن فیاضی، اینها نمایندگان کارگران بودن با خانم سپیده قلیان فعال مدنی. گفته اینها آزاد شدن، ولی تا قبل از که من استودیو بیام فعالای شبکه‌های اجتماعی، کانال‌های مربوط تلگرامی مال هفت‌تپه، فقط 3 کارگر رو گفتن آزاد شده و آقای بخشی و خانم قلیان هنوز در به گفته اونها در طی مرحله اداری آزادی هستن، ولی خبر آزادی این دو از جمله آقای بخشی که اشاره کردی هنوز اعلام نشده.
صدای مسلم آرمند هم بشنویم، توی همین اعتراضات یه صحبتی کرده بود.
چند روز داریم اعتصاب میکنیم، صدامون به هیچ جا نمیرسه، ولی اگه یکی از مسئولا اتفاق براش میخواد کل صدا و سیما بخشش میده. الان میگن اگه پول نیاز داری آیا من بخاطر اشکال بزمینم؟ یه اشکال بخاطر اصلا هم نیست. مولا مهندم خیلی ها دارم مهون زنگ میزنم، خیلی ها مشکل دارم، ولی اشکال تو پول مسئولا در میاریم، دنیا ایتور نمیمونه، گرده نوبت ما هم میشه.
آخه که اشکم میریخت تو این صحبت ها رو میکرد. اتفاقا بازداشت شد، جز بازداشتی ها بود، و دیروز دیدم که با مادرش هم یه صحبتی کرده بودن که خیلی ناراحت بود. صدای مادرشو بشنویم.
من میگم اگه فردا نیایید، یه فردا نیومدن، خودم با تو جاده ها رو میبندم.
خب حالا طبق صحبتی که کردی پس در مراحل آزاد شدن هستن.
آقای آرمند که صداشو پخش کردی آزاد شده. آقای خنیفر عکسش اومده که اومده بیرون، و آقای فیاضی هم گفتن آزاد شده، ولی آقای بخشی و خانم قلیان هنوز، یعنی تا قبل از که بیام تو استودیو نه،
هنوز اعلام همه این اتفاقا هم امروز افتاده.
بله بله،
چون دیروز
بله.
گفتن قرار با آزاد بشن،
دیروز خبر آزادیش اومد، ایلنا زد، کانال نزیب اصلاح طلبان امتداد زد که اصلا آزاد شد بعد از مذاکره و اینها، و بعد از دقایقیش تشکلا گفتن نه، و وکیل مدافعشون هم گفت یک پرونده مجهول امنیتی براشون ایجاد شده که حتی دادیار هم عنوانو نمیدونه، ولی فقط گفتن پرونده امنیتی و باید باشن تا حالا تا بعد، و اصلا معلومه عجیب غریب بود.
عجب. یک خانم کارگری هم توی ما شنیدیم که توی این اعتراضات یه صحبتایی کرد، بشنویم این رو.
صدای حق‌خواهی کارگران هفت‌تپه تا نقطه‌های کور دنیا رسید. کمتر گوشی وجود دارد که نام هفت‌تپه را نشنیده باشد، اما بعد از گذشت 14 روز هنوز به گوش فرماندار، آقای نماینده، رئیس اداره کار، شهردار، استاندار، همه نهادها نرسیدند که برای جمع‌آوری رأی‌هایشان یاد مردم هفت‌تپه می‌افتند. هفت‌تپه را آباد خواهیم کرد، حقمان، شرکتمان، شهرمان را پس می‌گیریم. از تمام اتحادیه‌های کارگری، معلمان، بازاریان، از تمام مردمی که روزی از سرزمین شکر لقمه نانی خورده‌اند، تقاضا داریم به ما ملحق شوند. نه عاملان فتنه‌ایم، نه تاجران سکه‌ایم، کارگر هفت‌تپه‌ایم، گرسنه‌ایم، گرسنه‌ایم.
خب یه خورده توی شعارها از دفعه قبل فکر می‌کنم یه ذره متفاوت شده بودیم با
بله،
مثلا همین شعاری که الان نه عاملان فتنه ایم نه تاجران سکه ایم، با توجه به اعدام سلطان سکه و حالا گرسنه ایم گرسنه ایم، یه شعار دیگه هم بود که میگفتن مرگ بر کارگر، درود بر
ستمگر. اونو قبلا هم هپکویا گفته بودن و هم بچهای گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز،
ولی اینو این سری برعکس، یعنی برعکسش کردن.
یه شعار البته یک صحبت این خانم پخش کرد، اینو اشاره بکنم، این شاید برای اولین بار طی سالهای اخیر بود که در شرکت نیشکر هفت‌تپه زنان هم، البته قبلا یه سخنرانی چند ماه پیش بود، ولی این دفعه مشارکت بیشتری داشتن، به عنوان سخنران میمدن صحبت میکردن، اونم در شرکتی که حدود 50 نفر زن شاغل هستن در بین بیش از 5000 تا. خب این خیلی به نکته قابل توجهیه.
خود کیفیت این صدا هم بده. این فکر کنم توی مصلا بود نماز جمعه بود.
جمعه قبلی بله درست
جمعه
بله.
پیش بود که دروغگو گفتن و بعدش هم رو به میهن پشت به دشمن.
حالا جالبه که بگم خود کانال تلگرامی هفته پیش اشاره کردن که حوزه علمیه شوش ازشون حمایت کرده.
جدی؟
حالا راست یا دروغ ولی به هر حال معمولا خبره
خبر کانال تلگرامی.
آره دیگه.
روز به این اعتراضات این بار شنیدیم بازتاب و واکنش جهانی هم داشته. توضیح میدی برامون؟
بله، غیر از اینکه واکنش بازتاب خیلی سراسری نسبتاً میتونم بگم در داخل ایران داشت، سه تا دانشگاه دانشجوهاش حمایت کردن، دو تا تشکل بازنشستگان، شماری از معلمان و بسیاری از تشکل‌های کارگری، حتی تشکل‌هایی که از سوی دولت حمایت میشن یا دولت رو حمایت میکنن، حمایت کردن از کارگران شکر هفتپه. این موضوع خیلی مهمی بود چون برای اولین بار بود که یک اعتصاب این همه بازتاب در داخل ایران داشت. و بعد نکته دوم این که یا مثلا کارگره کارخونه گروه ملی صنعتی پولاد ایران شعار دادن به نفعشون، هپکو همینطور، کاغذ پارس هفتپن بازم همینطور، ولی در خارج از ایران کنفدراسیون بین المللی کارگران صنایع غذایی خدمات و کشاورزی حمایت کرده از کشاورزا که به هر حال اصولا سندیکای شرکت نیشکر هفتپه عضوی از این کنفدراسیون هست. بعد اتحادیه معلمان بریتانیا حمایت کرده و دو سازمان حقوق بشری، دیدبان حقوق بشر و عفو بین الملل هم برخوردها با کارگران رو محکوم کردن. این به هر حال شاید یک نقطه عطفی در بحث اعتصاب در ایران بود، اعتصاب یک واحد صنعتی.
در 40 سال اخیر همچین چیزی سابقه داشته؟
از بابت این
با این حجم گستردگی
تو داخل به خصوص حمایت اونم اقشار مختلف. قبلا مثلا تشکل‌های کارگری ممکن حمایت کنه، ولی شما در نظر بگیرید که مثلا در اهواز کارگرای گروه ملی صنعتی اهواز میدادن به نفع هفتپه شعار میدادن و هفتپه‌ها به نفع همین کارگرا، یعنی همبستگی کارگری این دفعه دیگه از سطح شهر هم فراتر رفته بود. شاید سوال بود نه
حمایتت میکنیم
کارگر هفتپه، حمایتت میکنیم کارگر هفتپه، حمایتت میکنیم.
این شعار فولادیاست دیگه که برای حمایت از کارگر هفتپه شعار میدادن. یه کارگری خواسته کارگران رو گفته، اینو بشنویم بعد برگردیم.
او چهار تا همکاری که بازداشت شدن به زندانن، آخه برای چی که اونا زندانن؟ اگه اونا رو آزاد نکنید همین حال و همین ویرانگی. مشکل ما حقوق نیست، مشکل ما ویران شدن شرکته که درشو بستن و فرار کردن خارج. این آرزوی تمامی کارگنان شرکت هفتپه که از بخش خصوصی سازی برگرده به ویرانگی.
بله، ظاهرا این خواسته کارگرها این بار یه مقدار متفاوته، یعنی فقط برای حقوقشون نیست، درسته؟
دقیقاً.
اولش هم البته اشاره کردی.
دقیقاً، این موضوع مهمی بود، به خصوص بحث واگذاری به کارگران شورای کارگری خیلی حساسیت مقام‌های دولتی رو به هم داشت. سازمان رئیس سازمان خصوصی سازی آقای پوری حسینی در مصاحبه‌ای که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده بود گفته بود که حتی تو کمونیستی‌ترین کشورهای جهان هم چنین حرفی زده نمیشه. یعنی چی به کارگرو بدن کارخونه رو؟ و کاملا به نوعی آقای بخشین هم که به حال در حقیقت سخنران اصیل در این مورد بود کمونیست خطاب کرد. حالا دادستان شوش هم که قبل از اینکه حالا بحث این آزادی امروز مطرح بشه، کسانی که در بازداشت بودن همین 5 نفر رو متهم کرده بود که کارگر اصلا نیستن، در حالی که اینا عضو مجمع نمایندگان بودن چهارتاشون. و این خب مهمترین خواسته بوده، خواسته ای هستش که البته بحث واگذاری مجدد از بخش خصوصی به دولتی فقط مختص هفتپه نیست. گروه ملی صنعتی فولاد ایران این تقاضا رو دارن، هپکو این تقاضا رو داشته، پولی اکریل این تقاضا رو داشته و بسیاری از مناطق دیگه. و جالب در مورد خصوصی سازی این رو بگم که شرکت کش و صنعت مغان چند ماه پیش به قیمت متری دو تا پفک نمکی 2800 تومان واگذار شده بود که اینقدر وضعیت بد شد، یعنی راجع به فضا صحبت شد و جنجال شد که دادستان اردبیل 25 و 26 مهر ماه به خبرگزاری مهر گفت که ما متوقف کردیم. شما حساب کنید 44000 هکتار زمین رو متری 2800 تومان یک پفک نمکی به قیمت اون روز، دو تا پفک نمکی.
Get out of here!
اینم از شعارهای اعتراضی فولاد اهواز.
بله، دیروز یکی از سخنانشون صحبت کرده بود.
روز به چه کسی باید، چه کسی مسئوله، چه کسی باید پاسخگو باشه، اصلا پاسخشون چیه، پاسخی دادن؟
مقام دولتی صرفا به بحث دستمزد میپردازن که البته دو ماه رو یه ماه گفتن امروز دادن که مثل که تو کانال تلگرامی اومده گفته شده دادن، دریافت شده.
ولی چهار ماه
یک ماه هم گفتن هفته دوم آذر ماه، اون دو ماه دیگه خبری ازش نیست که کی داده خواهد شد. خب خودت در نظر بگی با توجه به اینکه خودشون میگن که بالای 3 میلیون تومان سبد معیشت هست، وقتی دو ماه هم حقوق پرداخت نشه، بانک کارتاشون رو بسته، حتی نونوایا نون قرضی بهشون نمیدن، نون نسیه به کارگرا نمیدن، چطوری میخوان عمراتشون بگذره؟
متاسفیم.
البته خب اینم اضافه بکنم، دولت در مورد خصوصی سازی کاملا مخالفه، میگه همین واگذاری قانونی بوده و بحثش مطرح نیست. البته آقای کریمی یاوری فرستاده وزارت کار گفته که ما گزارش عدم صلاحیتی که شما میگین به دولت میدیم، حالا تکلیف چی میشه معلوم نیست.
بسیار خوب، ممنونم ازت. روزبه بلحری رو روی توییتر هم میتونید فالو بکنید با همین شناسه، روزبه بلحری، و از خبرها خصوصا خبرهای کارگری میتونید.
خیلی ممنون فرشید جان از لطفت، این که فرصتی دادی که من بتونم یکم.
شما به ما فرصت دادید.
شکر. نظرت برای فضا، فضای تلخی بوده، میشد زیاد با طنز به این موضوع پرداخت.
آره آخه چیز طنزی نداره واقعا.
البته طنزی داره. این آقای کارفرمای خصوصی 800 میلیون دلار تحصیلات ارزی گرفته و خبری نیست، میگن فروخته. بعد وزیر اقتصاد استاندار خوزستان، رئیس دفتر آقای حسن روحانی و رئیس سازمان خصوصی سازی باش صحبت میکنن، ولی در خبرو هیچی گفته نمیشه تکلیف این 800 میلیون دلار چی میشه. میگن قرار شده دستمزد پرداخت کنه. خب اون 800 میلیون دلار به کجا میره؟ معلوم نیست. اینم طنز تلخی البته.
بله ممنونم ازت،
قربونت. فعلا
دست تو زخمی، دست من پینه، تو داس خشمی، من خود کینه، بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار،
بازو به بازو در فصل پیکار، با خشم و کینه با پرچم کار. باید دوباره برزگر شد، باید دوباره کارگر شد،
باید
باشی جان سلام. چند سال پیش توی یکی از این مجتمع های تجاری تهران چند تا جوان داشتن ساز میزدن، بعد یه دفعه مامورا ریختن اونجا، شروع کردن به کتککاری و نمیدونم زدن و بردن و فلان اینا، که آ اینجا میگه کاوارس دارین این کارو میکنید. من رفتم جلو اعتراض زدم، گفتم آقا اگر به جای مثلا این سازا سنج دهل می آوردن مشکلی نبود. دیدم یقه منو گرفت، گفت خیلی خوب ببینیم یه جا وقتی اومدی بیرون ناقاره میزنی. خدایش راستم میگه، من وقتی برد با خودش رو 24 ساعت نگه داشتم، بلای سرم آوردن که وقتی اومدم بیرون یه ارکستر کامل بودم برای خودم، هر سازی که بگی میزدم. گفتم اینم باید در میون بزنم. قربونت برم، مرسی از برنامه خوبه.
مرسی از شما، واقعا این چیزا رو آدم میشنوه نمیدونه بخنده گریه کنه. یه وقت فکر میکنم اگه جای پلیس مثلا یه گروه گانگستری هم مسئول حفظ امنیت شهر میشدن، رفتارشون با شهروندا شاید اینجوری نبود. به هر حال ظاهرا بخشی از مالیاتی که میدین واسه کلوفتر شدن گردن این عزیزان دیگه، چی بگم دیگه. خب فرزاد، مثل که هوا که سردتر میشه بازار کنسرت پاپ گرمتر میشه.
آره همینطوره. تو هفته اول آذر چند تا کنسرت داریم. همین پنجشنبه و جمعه یکم و دوم آذر توی تالار وحدت کنسرت خانم سیمین قانمه که ویژه بانوانه. و همزمان کنسرت مهدی یراهی تو برج میلاد برگزار میشه. دوم و سوم آذر هم محمد علیزاده تو سالن میلاد نمایشگاه برنامه داره.
ماکان بند توی سالن میلاد نمایشگاه برنامه داره. بهنام بانی تو برج میلاد گروه موسیقی بندری آوای موج هم تو تالار وحدت اجرا دارن به ترتیب روزهای 5م، 6م و 7م آذر. کنسرت ویژه بانوان بازم داریم. میدونم گروه آره. تورنج توی فرهنگسرای نیاوران برنامه داره.
آره آره، تورنج تو فرهنگسرای نیاوران برنامه داره، ضمن اینکه گروه گلبانک هم 3 آذر توی تالار وحدت اجرا داره. گروه تیدا هم 7 آذر مجددا توی فرهنگسرای نیاوران برای بانوان کنسرت میذارن.
بسیار خوب، بریم یه خورده محمد علیزاده بشنویم. گفتی 2 و 3 آذر توی سالن میلاد نمایشگاه
بله، بله.
کنسرت داره. همینه که هست اسم این آهنگ.
عاشقتم من یه جور خاص، اون جوری که تا دلت میخواست، کار دادی دستم که همه میگن شدم بیهوش و هوا. من تو را دوست دارم،
توی مجلس یه لایحه‌ای تصویب شد که بر اساس اون ظاهراً قرار ازدواج دختران زیر 13 سال و پسران زیر 15 سال ممنوع بشه. حالا بگذاریم که خیلی‌ها با شنیدن همین سنین برای ازدواج هم برگاشون می‌ریزه که مگه دختر 13 14 ساله یا پسر 15 16 ساله اصلا میتونه ازدواج کنه. اما در جریان باشید که حتی همین طرح همینطور که نماینده‌های مجلس میگن تو شورای نگهبان به مشکل برخورده و حاج آقا جنتی اینا ظاهراً دوست دارن بچه‌ها زیر این سنین ازدواج کنن. حیرت ها، این رسما خودشه بحران دیگه. الان همین هفته سخنگوی ثبت احوال اومده یه آمار تکان دهنده داده، گفته توی 6 ماه اول سال 97 29 مورد ازدواج کمتر از 10 سال، 117 مورد ازدواج بین 10 تا 14 سال و 145 مورد ازدواج 15 تا 19 سال به ثبت رسیده. دقت کردید 29 موردش ازدواج کمتر از 10 سال بود تو همین 6 ماه اول سال 97. یعنی بچه اول دوم دبستان و بعدشان بردن نشوندن پای سفره عقد و خدای نکرده منویات شورای نگهبانمون ناراحت نشه مثلا. اصولا ولی تو مملکت ما هیچ چیزی جای تعجب نداره دیگه. خب آخه وقتی تصمیم گیرنده در مورد یه همچین قوانین مهم و تاثیرگذاری 5 6 تا پیرمردن که از نظر فکری در عهد صدر اسلام به سر میبرن، چه توقعی باید داشته باشیم آخه؟ از نظر اینا هر دختر بچه‌ای یه کارخونه افزایش جمعیت بالقوه است و هر چی زودتر این کارخونه شروع به فعالیت کنه بهتره و منویات معظملهشون که میخواد جمعیت ایران دو برابر کنه خوبتر اجرا میشه. اتفاقا یکی از کاربرای توییتر به نام رید بوک در همین رابطه در مورد یه تجربه شخصیش نوشته بود. دوستم 13 سالش بود که با پسر عمش ازدواج کرد، 15 سالگی باردار شد و طی یک اتفاق همسرش فوت کرد و دوستم قبل از به دنیا آمدن بچه و توی 15 سالگی بیوه شد با یه عالم مسئولیت و اون الان یه زن 26 ساله تنهاست. کاربر دیگه به نام دیه بزرگ هم توییت کرده بود نتیجه ازدواج 4 تا بچه، طلاق و یه زنی که قبل از اینکه بتونه بچگی کنه مادر شد و بدون اینکه جوونی کنه پیر شد با عذاب وجدان دائمی که مادر خوبی نبوده برای بچه هاش. چند تا بچه همچین سرنوشتی داشتن؟ چند تا دیگه قراره داشته باشن؟ تا کی میخواد تجاوز به کودکان قانونی باشه؟ بله خلاصه که سخت آدم خودش جای این مسئولین مملکتی بذاره تا بفهمه دقیقاً چجوری به دنیا و آدما و زن و مرد نگاه میکنن و چجوری میتونن بچه هایی که هنوز باید تو دنیای رنگی خودشون با هم همبازی باشن رو زودتر از موعد مجبور کنن به بازی سخت و خاکستری زندگی.
دنیایی که پوچه تر تاب تاب عباسی
زنگ تفریح بازی تاریخ علوم خنگ بازی از چشمن و نندازی تاب 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 بازی خدا منو نندازی میخوام که با من باشی تا آخر این بازی.
تقریبا با آخری برنامه داریم نزدیک میشیم، چند تا کامنت بریم فراز
نفر بریم فرزا. بریم حتما از تلگرام بریم. مموتی از سر داربست گفته که یه بار دم پاساژ یکی از پشت دستای من و دوستم رو گرفت و کشیده خوابون زیر گوشمون. یه درجه دار گردن کلفت نیروی انتظامی و یه سرباز بودن، بردنمون تو کوچه، گفتن جیباتون و کیفاتون رو خالی کنین رو کاپوت ماشین. خب گشتن و مهماتی غیر از خودکار و مداد پیدا نکردن. دو تا کشیده دیگه زدن زیر گوشمون، گفتن چرا خندیدین از پاساژ دویدین اومدین بیرون.
همین بوده کلن مشکلشون.
آره دلم سوخت.
ای وای. جنگی گفته والا تو که تنها کشوری که مردم با دیدن پلیس خودشون رو جمع و جور میکنن و احساس عدم امنیت میکنن همینجاست.
و البته به اون تذکر داد که من جنگی هستم، جنگی نیستم.
حالا باشه جنگی.
آرش گفته منو تو اوج جوانی تو دهه 60 به خاطر آستین کوتاه، حمل گیتار، موی بلند، داشتن نوار موئین، داشتن گردنبند و از همه خنده‌دارتر به جرم غیر قابل بخشش حمل اسکیت، کمیته گرفت و اذیت کرد. یه بارم به خاطر تیشرت مایکل جردن 2 روز بازداشت بودم تا تونستم حالشون کنم که این عکس مایکل جکسون
مایکل جردن نیست، مایکل جکسون.
آره آره.
خیلی خوب، ممنون ازت فرزاد.
خواهش میکنم.
خب اجازه بدید لحظه های پایانی برنامه رو با چند بیت از غزلی از الهام امریاس با هم شریک بشیم که سروده زخم سرباز و نمک پاشیدنت آه از دلم، گوشه ای تنها و با او دیدنت آه از دلم، نیمه گمگشتم بودی سراغم را بگیر و از آن رنجاندن و رنجیدنت آه از دلم، همچون ماری که بپیچد گرد خود از فرط درد، دیدم بر دور خود پیچیدنت آه از دلم، بعد عمری تازه کرده بودمت پیدا که حیف دست دیگر حلقه شد برگردنت آه از دلم، تا زلیخا گشتن ما مصر قحطی ها کشید، غرق نعمت شد به زهد دامنت آه از دلم، شب شد و اندوه تو سر می برد مرغ مرا، کور شد نطق دل از پج مردنت آه از دلم، آب شد موم مرادم در شراره های شعر، ذوب گشتم در دل چون آهنت آه از دلم، عاشقت هستم کجای جمله درکش مشکل است، باورم کن با حضور روشنت آه از دلم.
آروم آروم مرد می شد، رنگ چهرش زرد می شد، از بلندی پرد می شد، قصه این بود، قصه این بود، با یه مش حرفای تازه بعد یه عمر روبرو شد، این تموم ماجرا بود، قصه اینجوری شروع شد، اون کی بود اون که دوست داشت، بگو واقعا کی بود، کی حالش مثل قبل نشد از وقتی با تو روبرو شد، من بودم اون کوهی که به چشمای تو کوچیکه، منم من همون آغوشی که یه روزی خونت بود، من بودم آی دیوونه، حیف یادت نمیمونه، یادت رفته این آدم یه روز دیوونت بود،
درد میشد، با خودش هم درد میشد، یخ میزد خون سرد میشد. قصه این بود، قصه این بود، با یه مش حرفای تازه بعده عمر روبرو شد. این تموم ماجرا بود، قصه اینجوری شروع شد. اون که